و برادرها احساس بدبینی و کمبینی و حسادت و اینها به وجود نبیاید، و از طرف دیگه در مورد تاپ زدنها و برچسب زدنها و لیبل کردنهای اطفال مثل شوخ و تنبل و حرف نشنه و اینها هم صحبت میکنیم. ولی حالا ساعت 3 بعد از 6 هست، وقت خبرها رسیده. به این تازه ترین خبرها را از سحر لیوال بشنویم و بعد از اون انشاءالله در نیمه دوم جایینن این بحث خود را ادامه خواهیم داد.
سفیر جدید ایران در افغانستان هشدار داده است که اگر شورای ملی افغانستان موافقت نامه همکاری های دراز مدت با آمریکا را تصویب کند، ایران عکس العمل نشان خواهد داد. و لوی سرانوالی افغانستان میگوید برخی از نهادهای حکومتی از افراد فاسد دفاع میکنند. با سلام، تفصیل خبرها. سفیر جدید ایران در افغانستان هشدار داده است که اگر شورای ملی افغانستان موافقتنامه همکاری های درازمدت با آمریکا را تصویب کند، ایران عکس العمل نشان خواهد داد. شماری از اعضای مشان و جرگه می گویند که ابوالفضل زهروند در نشست با رئیس مشان و جرگه این سخن را گفته و از او خواسته تا این موافقتنامه را تصویب نکنند. نثار حارث، یکی از سناتورانی که در این نشست شرکت داشت، به رادیو آزادی گفت که سفیر ایران در کابل امضای این موافقتنامه را عمل خلاف منافع ملی ایران خوانده است.
جناب سفیر جدید ایران در افغانستان تقریبا هشدار داد در صورتی که این سند را آوردی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان به تصویب برسه، با کشور ایران در مورد خاموش ننشسته و واکنش‌های را از خود نشان خواهد داد.
به گفته آقای حارث، رئیس مشان و جرگه افغانستان این سخنان سفیر ایران در کابل را رد کرده است. به طور مشخص معلوم نیست این موافقتنامه چه زمان غرض تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده می شود. لوی سرانوالی افغانستان میگوید برخی از نهادهای حکومتی از افراد فاسد دفاع میکنند. رحمت الله نظری، معاون لوی سرانوالی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از زمانی که کارمند یکی از ادارات حکومتی را به اتهام ارتکاب جرم بازداشت میکنند، نهاد مربوط تلاش میکند تا قانون بالای کارمندش تطبیق نشود.
بعض وقتا شما دیده باشین که وقتی که یک کارمند یک اداره را اگر ما با اتهام کدام جرم توقیف میکنیم، با عکس العمل های روبرو میشیم. این واضح گفت هست، تبلیغات هم پشت ما میکنن، حتی اجراءات ما را غیر قانونی جلوه میتن و اجراءات خودشان که کارمندشان جرم مرتکب شده او را قانونی جلوه میتن.
آقای نظری گفت هیچگاه تسلیم این فشارها نخواهند شد. این در حال است که دیروز 13 کارمند حکومتی به اتهام اختلاس 25 میلیون افغانی از سوی لوی سرانوالی بازداشت شدند. انتظار می رود وزیر خارجه افغانستان در نشست وزرای خارجه جنبش عدم انسلاک در مصر اشتراک نماید. جانان موسازای، سخنگوی این وزارت، امروز در کابل گفت که این نشست دو روزه در جریان هفته جاری در شهر شرم‌الشیخ برگزار خواهد شد.
شرم الشیخ کې د عدم انسلاک د جنبش د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون ده. دا جلسه
در جلسه وزرای خارجه شرم الشیخ مصر وزیر صاحب خارجه اشتراک خواهد کرد. این نشست در 9 و 10 ماه جاری میلادی برگزار می‌گردد. آقای موسازی گفت این نشست به هدف اتخاذ تدابیر برای برگزاری نشست تهران برگزار می‌شود. با گفته وی در این نشست که در ماه آگوست در تهران راه‌اندازی می‌شود، رئیس جمهور کرزی نیز اشتراک خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
با عرض سلام و روز بخیر، مشروع خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در داکا پایتخت بنگلادش گفت شنیدن این مفکوره که گویا ایالات متحده آمریکا بر علیه اسلام غیر منصفانه عمل میکند او را خیلی ناراحت میسازد. کلینتون گفت شنیدن این نظریه خیلی دردناک است و من عمیقا متاثر هستم که بعضی ها به این باورند و این مفکوره را ترویج میکنند. هیلاری کلینتون گفت در یک دهه گذشته ایالات متحده در مقابل تندروانی که تعلیمات اسلامی را منحرف ساختند از خود دفاع کرده است. هیلاری کلینتون هم چون از محمد یونس، شخصی که بانک را ایجاد کرده و با مردم نادار با پرداخت قرضه های کوچک کمک میکند، ابراز حمایت کرد. محمد یونس که برنده جایزه نوبل است، سال گذشته از سمت مدیریت این بانک توسط حکومت بنگلادش برکنار شد. هیلاری کلینتون گفت این بانک برای میلیون ها زن فقیر فعالیت میکند. با اساس یک خبر دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی گفته است هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای یک سفر دو روزه به هندوستان می رود. با گفته این مقام، خانم کلینتون می خواهد هند را به کاهش واردات نفت از ایران تشویق کند. بر اساس گزارش ها، هندوستان که به منابع تولید انرژی نیازمندی زیاد دارد، وابستگی اش را در این اواخر به نفت ایران کاهش داده است. گروه های عمده مخالف حکومت سوریه امروز خواستار تحریم انتخابات پارلمانی این کشور شدند که قرار است فردا برگزار شود. به اساس اعلامیه‌ای که امروز در روزنامه شرق الاوسط نشر شده، این گروه ها انتخابات را تمسخرآمیز خوانده و یک پارلمان بدیل را ایجاد کردند. در این اعلامیه آمده است که نخستین اقدام پارلمان بدیل لغو کردن قانون اساسی فعلی و پذیرش قانون اساسی سال 1950 است. این اعلامیه در حال نشر می شود که خشونت ها در سوریه به ویژه در شهر شرقی دیر زور ادامه یافتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه ادعا می کند که بیش از 600 نفر پس از اعلام آتش بس در این کشور کشته شدند. این آتش بس با میانجیگری سازمان ملل متحد در ماه گذشته اعلام شد. سازمان ملل متحد تخمین می کند که از آغاز تظاهرات بر ضد رژیم به رهبری بشار الاسد در ماه مارچ سال گذشته تا به حال 9000 تن کشته شدند. رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز شده است. در جریان 4 ساعت نخست انتخابات به نظر می رسد که اشتراک مردم نسبت به دور اول انتخابات در 22 ماه اپریل تا حد بیشتر است. نظرسنجی های قبلی نشان دادند که فرانسوا آلند نسبت به نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فعلی پیشگام تر است. در دور نخست انتخابات که در 22 ماه اپریل برگزار شد نیز، فرانسوا آلند نسبت به رقیبش نیکولاس سارکوزی تقریبا 500,000 رای بیشتر به دست آورد. اما نیکولاس سارکوزی محافظه‌کار از آن زمان تا حال توانسته است حمایت بیشتر مردم را جلب کند، و کارشناسان میگویند در صورتی که تعداد بیشتر مردم در انتخابات رأی بدهند، امکان دارد سارکوزی آرای بیشتر به دست آورد. کمپاین انتخاباتی نامزدها بیشتر بالای مسائل چون بیکاری، مهاجرت و آینده اقتصاد فرانسه متمرکز بود. لیونل، یکی از رأی دهندگان فرانسوی، میگوید این نخستین بار است که کمپاین انتخاباتی در فرانسه تا این حد با جدیت برگزار میشود.
C'est la première fois qu'on a une campagne aussi.
وای میگوید این نخستین بار است که کمپاین با این شدت و تنش برگزار می شود. حتی گاه گاه بحث ها نگران کننده می شدند. انتظار می رود نتایج اولیه انتخابات حدود ساعت 6 شام امروز به وقت اروپای مرکزی اعلام شود. رای دهی در انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شده است. حکومت این کشور تعهد کرده که این انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود. یکی از رای دهندگان به نام آرسن مرزایان میگوید: فکر میکنم انتخابات با شفافیت برگزار میشود. با باور من شاید فردا این نکته را درست بفهمیم. یک عضو کمیسیون انتخابات روسیه که از انتخابات ارمنستان نظارت میکنند نیز گفته است روند رای دهی به آرامش پیش میرود و تا حال تخطی در این جریان دیده نشده است. بیش از 300 ناظر بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا از این انتخابات نظارت میکنند. و سربها رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای محلی کشورشان را آغاز کردند. در انتخابات ریاست جمهوری سربستان 12 تن به شمول رئیس جمهور فعلی بوریس تادیچ که حامی اتحادیه اروپا است خود را کاندید کردند. یکی دیگر از کاندیدان توما نیکولیچ، سوسیالیست حامی روسیه است. امکان دارد نیکولیچ بتواند با به دست آوردن رأی کافی به دور دوم انتخابات راه یابد. حمایت مردم از رئیس جمهور بوریس تادیچ به خاطر مشکلات اقتصادی اخیر در این کشور تا حد کاهش یافته است. پیش بینی می شود که در انتخابات پارلمانی نیز حزب توسعه سربستان به رهبری نیکولیچ بتواند نسبت به حزب دموکراتیک بوریس تادیچ پیشگام تر باشد.
روختیا در جوان شتمنی
بنیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و دکتران متخصص هر یک کریم سرگند از کابل و خالق ویسی از فنلند مهمانانم هستند. بازم خوش آمدین همه شما. در نیمه اول در این مورد صحبت کردیم که تشویق و تنبیه اطفال روی صحتشان، روی روانشان، روی شخصیت آیندهشان در چه حد تأثیر گذار هست. دکتر صاحب ویسی جالب توضیح دادن که تشویق باید غالباً به مراتب مقدمتر از تنبیه باشد در قسمت تربیت و رشد اطفال. دکتر ویسی همچنان گفت که تشویق مثبت باید بیشتر صورت بگیره. یعنی وقت طفل کار خوب انجام میده، والدین هم باید برش پاداش خوب بدن و مورد تشویقش قرار بدن. دکتر سرگند هم از کابل موافق بود و گفت که از تنبیه و تحقیر و توبیخ و سرزنش اطفال نمیتوان نتایج مثمر مؤثر را در زمینه رشد سالم اطفال به دست آورد. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، شما هم لطفا سهم بگیرین، سوال بکنین. بیشتر گفتیم که در پهلوی این مسائل که تا حالا صحبت کردیم، یک موضوعی که مهم است میخوام مطرح بکنم، دکتر صاحب سرگند اگر شما لطف کنین با توجه به معلوماتی که ما شما داریم در مورد مسائل فرهنگی اجتماعی خود، یک موضوع را باید اینجا مطرح بکنم و این است که چون تعداد اعضای یک خانواده در افغانستان غالبا زیاد است، به گونه مثال پدر و مادر که 4 یا 5 فرزند دارند، اینجا چگونه توازن بین تشویق و تنبیه مراعات شود که یکی نسبت به دیگر احساس حسادت نکنه یا احساس بدبینی و کمبینی میان اطفال در خانواده به وجود نیاید، که مثلا یک طفل فکر بکنه که برادرش یا خواهرش بیشتر مورد توجه والدین قرار گرفته و بیشتر والدین یا پدر و مادر به او برادر و خواهر بزرگتر یا خردترش او را ترجیح دادن و یک مشکل دیگه در خانواده به وجود نیاید یا مثلا سر روانش تاثیرات بد نیندازه. در این مورد صحبت بکنید که این توازن در خانواده هایی که تعداد زیاد هست چگونه باید از طرف والدین، پدر و مادر ها مراعات شود.
تشکر از شما. اگر اجازه شما باشد، چون ما میخواییم که بالای تونی یک بخش کوچک در رشد و تکامل و انکشاف اطفال رول دارن که تشویق و ترغیب هستن و همچنان توازن برقرار کردن، میخواییم کم توم وسیتر بالای صحبت از خاطر کنیم که شاید اکثریت شنونده های ما شما
بفرمان.
فکر کنن که تمام رشد و تکامل و نشونما یک طفل انمی صورت باشه و که تشویق کنی و بس دیگه کدام کار ضرورت نخواد داشته یک طفل. در صورت که به این شکل نیستن، عوامل مؤثر در رشد و انکشاف طفل اگر ما ایرم مورد بحث قرار بدیم، یکی عوامل درونی و یا داخلی است. یعنی طفلی که در از وقتی که در رحم مادر قرار میگیرد، از خود ارثیت گرفته که منشأ میگیرد و یا غدواتی که او مواد را ترشح میکند، این در رشد و انکشاف طفل نقش عمده دارند. از خاطری که امی کلان شدن و یا بزرگ شدن و یا نشونمای جسمی، این مستقیما متناسب است به نشونمای تفکری یک طفل و همچنان ارثیت رول نهایت عمده خود دارد و همچنان هورمون ها یا ماده هایی که در وجود یک طفل به وجود میاد و خونی که از مادر میگیرد، فلحاظا صحتمند بودن، آرام بودن چی از نگاه روانی و چی از نگاه فیزیکی از مادر نهایت رول دارد در خود به وجود آمدن انکشاف رشد و طفل. و عوامل خارجی که هستن، و عواملی هستن که مثلا توی محیط فیزیکی هستن، محیط بیولوژیکی هستن، یک چیزی که در افغانستان بسیار ما میبینیمش و همیشه رنج وجود داره و مشکل وجود داره، اما اجتماع افغانستان هستن. از خاطری که
هم در این مشخصا دکتر صاحب با معذرت که حرف شما رو من اینجا قطع میکنم، یعنی سوال ما هم به همین موضوع اجتماعی بیشتر ارتباط میگیره، هرچند فرموده شما دقیق است که اگر هر قدر وسیع تر در این مورد صحبت بکنیم بهتر است، اما حالا چون وقت ما محدود هست و تا حالا در مورد تربیت سالم اطفال صحبت کردیم و اینجا بخش تشویق و تنبیه که ارتباط مستقیم میگیره به تربیت سالم اطفال تا حالا در مورد صحبت کردیم، شما موضوع اجتماعی را که مطرح کردین شاهد هستین و من هم میدونم که مثلا در خانواده های مختلف مثلا یک طفل شاید احساس بکنه که طفل دیگه که در عین خانواده هست بیشتر مورد توجه قرار میگیره، بیشتر مورد تشویق قرار میگیره، بیشتر ترجیح داده میشه و این شاید سر روان امی طفل دومی یا سومی تاثیر بد داشته باشند. از این لحاظ ما میخوایم پیام شما را، سفارش شما را برای مادر و پدرها در اینجا داشته باشیم که امی توازن بین تشویق در بین اطفال مختلف خانواده چگونه باید مراعات شود که یک موضوع مهم است.
بله، ما میخواستم به می مسئله اصلا بیایم که با در اجتماع آمدم از خاطر که وقتی طفل تولد میشه با اشیا و انسانها که اساسا بستر رشد اجتماعی انسان همو فرهنگش است، که فرهنگ از دین و زبان و ملیت و آداب و رسوم و خرافات و کیفیت زندگی، ساختمان محل زندگی گرفته و حتی مردمی که در یک فامیل زندگی میکنند به تعداد از ارتباط میگیرند، یعنی فرهنگی همنشینی که صورت میگیرد. در افغانستان متاسفانه باز میگم که وقتی که ارشاداتی از طرف وزارت صحت عامه صورت میگیرد که وقفه های مناسبی در بین اطفال خود در نظر بگیرد، متاسفانه کس در نظر نمیگیرد. آنها تنها فکر میکنند که وقفه هایی که در بین اطفال اگر ما در نظر بگیریم تنها طفلای تعدادشون کم میشه، کدام فایده دیگه ندارد، در صورتی که بسیار مفاد و فایده های دارند. و همچنان یک مشکل دیگه که در افغانستان وجود دارد که بین طفل بچه و که ذکور هستن و طبقه اوناست تفکیک به وجود آمده هست. مثلا از بعض فامیل ها علاقه من زیاد به طرف کسای بچه هستن و امور زیاد تشویق هم میکنن، ترغیب که یک تأثیرات نهایت منفی بالای ذهن کسی که تشویق نمیشه و ترغیب نمیشه بالای آنها میماند و حسود میشود، حسادت بار میارد. فلهذا یک پیام دارم که اینها همیش طفل هستن، همیشون اولادشون هستن، مطمئنن که مادرها ایران دوست دارن، باید بین تشویق و ترغیبشون توازن با صورت کلی در نظر بگیرن.
تشکر دکتر صاحب. خب دکتر صاحب ویسی، در این مورد شما میخواین چیز اضافه بکنه؟
بله، با اجازه شما دکتر صاحب سرگرم، یک مطلب میخواستم بگویم که در جوامعی که نتنها افغانستان، در جوامعی که تعدد اول ازواج وجود داره و حتما تعدد اطفال هم وجود داره، امروز روانشناس های امروز توصیه میکنن 2 تا 3 طفل و خانواده هسته‌ای، یعنی پدر مادر با 2 یا 3 طفلش. طفل چهارم کار را مشکل میسازه، تعلیم و تربیه را مشکل میسازه، اما طفل پنجم از نظر علمی به نام لاست چایلد یا طفل گم شده یاد میکنه. شما ببینید، شما تصور کرده میتونید که یک آدم 2 موتر همزمان رانندگی کنه؟ ابدا نمیتونه. وقتی تعداد اطفال از 4 زیاد میشه، یعنی 90% امکان است که یکی از طفلا صدمه ببینه و قسمی صدمه ببینه که احساساتش جریحه‌دار شود، تا که زنده است ممکن است او طفل به مدارج بسیار عالی حتی علمی هم برسه، اما او طفل رنج میبره. شما میبینید در رفتارش با دیگران معلوم میشه، در انگزایتی و استرابی که داره، در عصبانیتی که داره. من به این یقین هستم که دنیا هیچ وقت خوب نمیشه مگری که 1-8 سال اول عمر ما به خوبی بگذره، و 2 عقل و منطق منشأ و منبع رفتار انسانی قرار بگیره. هیچ وقت عقل و منطق منشأ رفتار انسانی قرار نمیگیره وقتی که 8 سال اول زندگی ما به خوبی بگذره. من یک مثال میتونم که خانمای خانه هم بفهمه. شما ببینید
کوتاه لطفاً دکتر صاحب ویسی که یک تعداد شنونده های زیاد روی خط هستند. تشکر.
بله بله. شما تصور کنین، شما وقتی که خمیر میکنین، در خمیر خمیر مایه اضافه میکنین. اگر این خمیر مایه تان که بسیار از جزء خرد از خمیره، اگر درست باشه این خمیر آهسته آهسته به شکل به طرف درستش میره، اما اگر این خمیر مایه یا نداشته باشه، وقتی که شما 1-2 ساعت بعد شما نان پخته کنین، کاملا یک چیز دیگه بار میاد. بنان خمیر مایه که سرشت مو 8 سال اول عمر انسان است، بسیار تاکید میکنم که تا 70 سال عمر ما با ما هست و بسیار تصاویم کودک انسانی میگیره بدون اینکه ما متوجه باشیم، و او در ناخودآگاه ما هست با ما و همیشه تصاویم و سلطه با تصاویم میگیره.
تشکر. یک شرمنده داریم امیل از سویدن فکر میکنم. سلام علیکم.
بله
بله، مهربانی بکنی. چوکی هست و
خوشتی نبود.
و علیکم السلام.
از بامیان وقتانو میگیرم. من سروری هستم از سوالی کلنگ ولایت بامیان.
جناب سروری از بامیان، بسیار خوش آمدین، بفرماین سوال بکنین.
تشکر. عرض احترام دارم خدمت شما محترم، مهمانان محترم پروگرام در مورد اطفال با رادیو آزادی تشخوالن. همچنین سلام و احترام دارم خدمت شما محترمین. سوال ما محترم ای است که یک تعداد اطفال نوزاده که از آغاز تولد در قسمت بین گلون و داخل دماغشان گوشت‌های اضافی می‌برایند، علتش چی می باشد؟ و همچنان طوری که ما مشاهده میکنیم بعضی از این اطفال وقتی که به سن بلوغ میرسه، زمانی که عملیات توسط دکتر بالای آنان صورت میگیره، صداهای حنجرهایشان تغییر میابند. این سوال ما است که از حضور محترمین دکتر صاحبان است.
تشکر از شما جناب سروری از بامیان. یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم چه پرسن و بعد از او بحث خود را ادامه میدیم. سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایین کی هستین و چه سوال دارین؟
تشکر، محمدی از پروان نظام تانشنه.
بفرمایین سر.
من فقط به نظر داشتم و دو پیشنهاد
کوتا لطفا.
والدین هستم که بله؟
کوتا لطفا اگر بفرمایین که وقت ما محدود است.
درست.
لطفا اگر موقعیتتان کمک تغییر بدین، به خاطر از اینکه آوازتان برای ما خراب میآید، صاف و واضح نمیتونیم بشنویم.
حالا درست شد؟
بهتر است. بله بفرمایید.
و از طرف دیگه مادرها، از تعداد زیاد مادرها هستن که طفلشان گریه میکنه، طفل خود باشه بزرگ باشه، یعنی طفلشان که طرف یک چیز
با معذرت که مشکل تلفنی اینجا موجود هست. خب امیدوار هستم که رفع شود. به هر حال تشکر از خودت به خاطر شریک ساختن نظرت با رادیو آزادی. خب دکتر صاحب سرگند، دکتر صاحب ویسی، پیشتر جناب سروری که از بامیان سوال پرسیدن شما یادداشت کردین، دکتر صاحب سرگند شما اگر بخواین چیز اضافه بکنین در این مورد، سفارش یا جوابی و بعد از او بحث ادامه میتیم کوتاه لطفا.
خب من درباره سوالش تو متاسفانه که تلفنشون قطع شدن، از خاطری که برآمدن گوشت های اضافی بودن، هدفشون این بود که یک طفل تولد میشود، یک قسمتی از سحایا بعض وقت در ستون فقرات بیرون میمانند و یه در گلون دیده می شود و یا هم در قسمت های پایین تر دیده می شود. بازم بر می گرده به مو حالتی که قبلا یادآوری کردیم که مربوط به تکامل یا رشد در بین رحم مادر صورت می گیرد و همچنان مربوط می گردد به ادویه های سر به خودی که مادران استفاده می کند، که یک توصیه ایم داریم در میجو که استفاده نکنن، دوایی که وقت حمل دارن دوایی های سر به خود استفاده نکنن و همچنون تغییرات هورمونی که در نواحی با وجود میاد که رشد امو قسمت منظم صورت نمیگیرد. در بین ستون فقرات سحایا وجود دارن در یک پوش و همین ستون فقرات را پوش کردن، باید بعض وقت چند فقری موجود نمی باشد که می سحایا بیرون میبرن، یعنی فتق تشکل میکنند که بعدها تداوی جراحی دارن و یا اگر هدفش از به آمدن تانسلا و التهابی شدن تانسلا باشه که به نام گوشت های اضافی در افغانستان معمول هستن، او یک چیز معمول است پیش هر کس وجود دارن و ای که بعد از عملیات اختلاطاتشان گفتن که صدا و هنجریشان تغییر میکنن، یه جمله از اختلاطات عملیات شده میتواند در همگی به چنین شکل نیستن که باید صداشان تغییر کنن و یا در صداشان تغییر به وجود بیه. تشکر از شما.
تشکر دکتر صاحب سرگند. خب بس را اطور ادامه میتیم با توجه به ای که وقت اندک داریم تا پایان ای برنامه. پیشتر یک موضوع را اشاره کردیم، زمینی بهش میخواییم در این مورد هم یک مقدار شما صحبت بکنین و نظریات و پیام های شما را داشته باشم. در این مورد که برخی از روانشناسان میگن که هیچ طفل شوخ نیست، بلکه او طفل کار میکنه که ما بزرگان او را انجام دادن نمیتونیم، یعنی کار میکنن متفاوت. پس هدف این است که تاپ زدن بر اطفال، یعنی شوخ و تنبل صدا زدنشان اصلا شاید بیهوده باشه. نظر شما در این مورد چیست دکتر صاحب ویسی کوتا لطفا؟
ببینید کودک انسانی وقتی که رشد نرمال داشته باشه، شما متوجه باشین وقتی که طفل بین 2-3 ساله 4 ساله را شما وقتی از آغوشتان پایین میکنین، اول شما طرف طفل این تستایش که انجام شده بالای طفلا، طفل نرمال چشمش به هر طرف میگرده، به هر طرف میگرده، این کاملا نرمال. اون مرحله سنس و موتوریک است که هر چیز اول میبینه که چی است، باز بعد از اون میره او را میگیره و دست خود میخواید که امتحان کنه که چی است. بعد از او در دان خود میبره، به خاطر که ما میفهمیم که بسیار اعصاب حسی و احساسی در نوک انگشتا و بعد از او در زبان وجود داره. یعنی طفل میخواید که حس و احساس کنه دنیا را، طفل نرمال، چیزی را که شما به نام طفل شوخ گفتیم، طفل نرمال طفل شوخ است، طفلی که آرام است و نرمال نیست و حتما مشکل داره که باید متوجه باشند. و تاسف ای از نادانی والدین منشأ میگیره که طفل تابعای مختلف میزن برای طفل نرمال است. طفل اینا دیده شده، شما طفل نرمال است، شما وقتی از آغوشتان پایین کنین اول 4 طرف میبینه هر طرف، حتی اگر طفل که اعتماد داشته باشه سر خود و دیگرا، شما نیم ساعت بعد دیگه طفل اونجا پیدا نمیکنین، رفته یک جای بسیار بالا شده، هر چیز میگیره دست اندازه سعی میکنه دادان خود اندازه و باز بعد از او پرتابش میکنه. خود از یک مرحله است که انسان میخواهد تجربه کنه، وقتی که بزرگ شد دیگه دو زمین برش جای تنگ است، میخواهد به مهتاب بره و اونجا را کشف کنه. انسان نرمال به این شکل رشد میکنه. اما وقتی که انسان نرمال والدین ناآگاه داشته باشه، با تاسف تاپای مختلف سرش میزنن که این طفل شوخ است، به خاطر که شوخ چیزی که
یعنی از لحاظ روانی و شخصیتی بعدها سرش اثرات منفی میگذاره. منظورتان همی است دکتر صاحب ویسی؟
ببینیم گفتم که طفل میخواید که دنیا را حس و احساس کنه. شما طفل نرمال باید همیشه پشتش بدوین، پشت طفل نرمال بدوین باید، اما طفل غیر نرمال اوست که به پدر و مادر خودم میچسبانه، چون استراب داره، استراب از دیگرا داره. وقتی که با مجرده که پایینش کردی بدون از این که ببینه که 4 طرفش چی است و بره هر چیز تجربه کنه، نرمال است، کاملا نرمال است. اما طفلی که آسیب دیده بود، با مجرده که اول خواهد آغوش پدر مادر پایین نمیشه، با مجرده که پایین آمد چسبیده به پدر و مادر، ایده که اونمو دوره هم چی میگن که از مرحله احساسی و رشد احساسی و مرحله سیوم باقی میمونه.
تشکر. تشکر. در این مورد میخوایم نظر دکتر صاحب سرگند را هم داشته باشیم. بیشتر دیده و شنیده میشه دکتر صاحب سرگند مثلا برخی از والدین و حتی معلمین اطفال را با تاپه های مثل تنبل و شوخ و حرف نشنه و اینها صدا میزنن. این گونه تاپه ها یا برچسب ها چی تاثیرات روانی را روی اطفال بر جای میگذارن در آینده؟ لطفا با توجه به شرایط افغانستان.
تشکر. واقعا چنین تاپه زدن ها که بازم به تأسف افغانستان معمول هستن و امیدواری مهمی هستن که در فامیل ها و همچنان در مکاتب چون بیشتر هستن چنین حالت صورت نگیرن. میگه هیچ کس تنبلی وجود نداره، ممکن روش و شیوه هایی که صورت میگیرن به او طفل قابل قبول نباشه، و یا ای که ما استعدادهای مختلف را زیر یک چتر در یک صنف قرار دادیم و بعضی ها در بعض موارد استعداد خاص خود دارن و بعضی شام در بعض دیگه موارد استعداد خاص خود دارن و صداهای تاپ زدن تنبل خصوصا بیشتر مونده میشن که تاثیر نهایت منفی داره به طفل، امو استراب و هیجان در وجود طفل به وجود میارن، همو ترس و حراس را به وجود میارن و هیچگاه بازی طفل با وجودی که کلمات مثبت و خوبی را میاد داشته باشه او را ابراز نظر کردن نمیتونن، چون همیش تحقیر شدن، همیش کلمه تنبل برشان گفته شدن و همیش این اعتماد و نفس خود را از دست میده، چیزی که بسیار مهم است در یک طفل، چیزی که در یک شخص بسیار مهم است، چی طفل است، چی کلان است، چی هر کس است، اعتماد باید به نفس داشته باشن بدای کارش. و چیزی که دکتر سو فرمودن که 8 سال زنین زندگی یا 8 سال طفولیت هستند، چی کارهای مثبت در این سالها صورت میگیرند. شما ببینین در سال 1 تا 3 سالگی رشد جسمانی و شناختی صورت میگیرد، رشد و پرورش عضلاتی صورت میگیرد، رشد و پرورش عاطفی صورت میگیرد، رشد و پرورش اجتماعی صورت میگیرد و بعد از 3 سالگی تا 6 سالگی طفل کوشش میکنه دوستان خوبی را انتخاب داشته باشد، کوشش میکنه با والدین خود کمک کنند، کوشش میکنه کارهای خود را خودشان انجام بدهد، بسیار زورگویی ها را بد میبینند، کوشش میکنه کار را با خود دکتر سپ و یک چیزی که ببخشید
نمیشه افسوس که مگه پای شما را مجبور هستم باید قطع بکنم با مسرت. وقت ما تمام است. بحث بسیار جالبه هست. پیام کلی این برنامه است که دکتران متخصص کریم سرگند متخصص امراض داخلی از کابل و دکتر خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند گفتند که در هر حال در رشد و تعلیم درست اطفال و سالم اطفال باید تشویق به مراتب مقدمتر از تنبیه باشه. بسیار تشکر از همه شما که در این بحث سهم گرفتین. حالا ساعت 3:30 به وقت کابل است. از آن مصطفی صدیقی خدا حافظ و حالا با ملیحه احراری باشید. ملیحه جان سلام، خوش آمدین.
تشکر، سلام به شما و تشکر از شما و میمانان برنامه شما و پروگرامی که پیشکش کردین و سلام به شنوندگان عزیز. در نیم ساعتی که با ما هستید گزارش‌ها در رابطه با مسائل افغانستان منطقه و جهان را پیگیری میکنیم و اما نخست فشرده خبرها را داریم از همکارم امید مرزبان.
سفیر جدید ایران در افغانستان هشدار داده است که اگر شورای ملی افغانستان موافقتنامه همکاری‌های درازمدت با آمریکا را تصویب کند، ایران عکس‌العمل نشان خواهد داد. شماری از اعضای مشران جرگه میگویند ابوالفضل زهروند در نشست با رئیس مشران جرگه این سخن را گفته و از او خواسته است تا پارلمان افغانستان این موافقتنامه را تصویب نکند. لوی سرنولی افغانستان میگوید برخی از نهادهای حکومتی از افراد فاسد دفاع میکنند. رحمت الله نظری معاون لوی سرنولی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت برخی از نهادها تلاش میکنند تا قانون بالای کارمندانشان که متهم به فسادند تطبیق نشود. انتظار می‌رود وزیر خارجه افغانستان در نشست وزرای خارجه جنبش عدم انسلاک در مصر شرکت کند. جانان موسازه سخنگوی این وزارت امروز در کابل گفت این نشست دو روزه در جریان هفته جاری در شهر شرم الشیخ برگزار خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در داکا پایتخت بنگلادش گفت شنیدن این مفکوره که گویا ایالات متحده آمریکا بر علیه اسلام غیر منصفانه عمل میکند او را خیلی ناراحت میسازد. گروه‌های عمده مخالف حکومت سوریه امروز خواستار تحریم انتخابات پارلمانی این کشور شدند که قرار است فردا برگزار شود. رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز شده است. نظرسنجی‌های قبلی نشان دادند که فرانسوا آلن نسبت به نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فعلی پیشگام تر است. و رای دهی در انتخابات پارلمانی ارمنستان نیز آغاز شده است. حکومت این کشور تعهد کرده که این انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود.
فشرده خبرها را شنیدید. ساعت 3:33 و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. سفیر جدید ایران در کابل از برخی اعضای مشان و جرگه خواسته سند مشارکت استراتژیک با آمریکا را رد کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها برای ایجاد کمیته سه جانبه جهت مسئولیت طالبان پیوسته به دولت ادامه دارد. سردسته یک گروه مسلح 60 نفری پیوسته به دولت درباره روگردانی مخالفان از دولت صحبت میکند.
امی وعده‌هایی که برای از اینا داده میشوه امی وعده ها عملی نمیشوه، اینا توظیف نمیشوند. دوباره کس به خاطر اعاده امو آبرو کس اینا دست به مخالفت بزنند.
و لوی سرنولی افغانستان میگوید برخی از نهادهای حکومتی مانع تلاش های لوی سرنولی در جهت مبارزه با فساد اداری در افغانستان میشوند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:34 است. در خبرها شنیدید برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند سفیر جدید ایران در کابل با تازگی در دیدار با رئیس مشران و جرگه از وی خواسته است سند مشارکت استراتژیک با آمریکا را رد کند. با گفته این سناتوران سفیر جدید ایران در این ملاقات گفته است که ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن به زیان ایران است. در همین حال شماری از آگاهان این حرکت سفیر ایران را خلاف عرف دیپلماتیک توصیف می کنند. ستار فروغ همین لحظه در استدیو کابل است و در این مورد جزئیات بیشتر دارد. بله آقای فروخ.
درخواست سفیر جدید ایران در کابل از رئیس مشران و جرگه افغانستان مبنی بر رد توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا، گزارش‌ها در مورد مداخله ایران در امور افغانستان را به اثبات می‌رساند. ابوالفضل زهروند هفته گذشته این تقاضا را در ملاقات با فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان مطرح کرده است. داوود حساس یک عضو مشران و جرگه که در این دیدار نیز حضور داشته است امروز به رادیو آزادی گفت که سفیر نو ایران امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا را خلاف منافع کشورش خواند و تأکید کرد که این سند نباید تصویب شود.
تقریبا تیر چهارشنبه از ما په خیال باندې خپل نوی سفیر ایران
فکر کنم تقریبا چهارشنبه گذشته بود که سفیر جدید ایران به دفتر رئیس مشران و جرگه آمده بود و با وی دیدار کرد. من هم حضور داشتم و اولین خواست سفیر ایران این بود که قرارداد با آمریکا به ضرر ایران است و آن نباید تصویب شود. ما در پاسخ برایش گفتیم که اگر شما در 30 سال گذشته دوستی خوب با افغانستان می داشتید، امروز ما نیاز به امضای این قرارداد نمی داشتیم. این از دست همسایه‌ها است که ما مجبور شدیم تا با آمریکا قرارداد استراتژیک را امضا کنیم. ایران تلاش‌هایش جهت رد توافقنامه مشارکت استراتژیک با آمریکا از طریق شورای ملی افغانستان را پس از آن تشدید بخشیده است که کوشش‌های این کشور در راستای به امضا نرسیدن توافقنامه استراتژیک میان کابل و واشنگتن نتیجه نداده است. شمار دیگر از اعضای مشران و جرگه میگویند سفیر جدید ایران که با لحن بسیار تند صحبت میکرد و به نحو هشدار داد در صورتی که سند همکاری های درازمدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا را شورای ملی افغانستان تایید کند، ایران خاموش نخواهد نشست. نثار حارث یک عضو مشران و جرگه.
سفیر جدید ایران در افغانستان که با تقریبا عصبانیت صحبت میکرد تقریبا هشدار داد در صورتی که سند راهبردی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان به تصویب برسه کشور ایران در مورد خاموش ننشسته و واکنشهایی را از خود نشان خواهد داد.
از سوی دیگر وزارت خارجه ایران نیز نگرانیش را در رابطه به امضای توافقنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ابراز کرده است. ارنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گفته است که این توافقنامه باعث افزایش بی‌ثباتی در افغانستان خواهد شد. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی در افغانستان این درخواست سفیر ایران را از اعضای شورای ملی این کشور خلاف عرف دیپلماتیک خوانده و آن را مداخله در امور افغانستان توصیف میکنند. داوود سلطانزوی عضو سابق ولسی جرگه افغانستان و از آگاهان مسائل سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم که اگر واقعا سفیر ایران به شکل رسمی تقاضا را کرده باشه این یک عمل غیر دیپلماتیک شمرده میشه. پارلمان افغانستان و نماینده های مردم افغانستان به اساس منافع ملی مردم افغانستان تصمیم میگیرن و نه به اساس درخواست سفارت ها و همطور باید باشه. این که خود اعضای پارلمان چقدر روابط داره با ایران و موضوع بحث علایده است که باید بالاش بحث شود. اگر رسمی کار کرده باشن مداخله در امور داخلی افغانستان.
نه تنها ایران بلکه پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را با امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا مخالفت کرده‌اند. اما گفته می‌شود ایران تلاش‌های وسیع را آغاز کرده تا با استفاده از نفوذ خود در شورای ملی افغانستان مانع تصویب این سند شود. این بحث‌ها در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان قرار است توافقنامه استراتژیک با ایالات متحده را به زودی به شورای ملی افغانستان بفرستد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:38. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها برای ایجاد کمیته مشترک سه جانبه میان پاکستان و آمریکا و افغانستان جهت تامین مسئولیت طالبان که علاقمند به پروسه صلح هستند ادامه دارد. جانان موسی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت با ایجاد این کمیته طالبان می توانند بدون خوف با دولت افغانستان مذاکره کنند و به پروسه صلح بپیوندند. گزارش ها می گویند اخیراً شماری از رهبران و قماندانان طالبان که علاقمند پیوستن به پروسه صلح بودند از سوی اداره استخبارات پاکستان به شکل مرموزی در افغانستان کشته شدند. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
در حالی که قتل‌های مرموز رهبران و قماندانان طالب در پاکستان تشویش‌های زیادی را در مورد پروسه صلح ایجاد کرده است، وزارت خارجه افغانستان می‌گوید ایجاد کمیته سه‌جانبه میان آمریکا، پاکستان و افغانستان می‌تواند در حل مشکلات موجود مؤثر واقع گردد. روی ایجاد این کمیته با هدف تامین مسئولیت طالبان علاقمند به صلح، اخیراً در نشستی با شرکت مقام‌های افغان، آمریکا و پاکستان در اسلام‌آباد توافق شد. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که در زمینه ایجاد این کمیته در آینده نزدیک گام‌های عملی برداشته شوند. آن از رهبران، قماندانان و مسئولان طالب که علاقمند پیوستن به پروسه صلحند و می‌خواهند با حکومت افغانستان مذاکرات مستقیم را انجام دهند، این خطر را احساس نکنند که من کشته می‌شوم، تهدید می‌شوم و یا به خانواده‌ام کدام آسیب می‌رسد. هدف از ایجاد این کمیته جلوگیری از همچو واقعیت بوده و هست. ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک با هر دو کشور، پاکستان و ایالات متحده آمریکا، بتوانیم پیشرفت‌های عملی داشته باشیم. تلاش‌ها به هدف ایجاد این کمیته در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود اخیراً شماری از قماندانان و رهبران طالبان که خواهان پیوستن به پروسه صلح بودند، با شکل مرموز در پاکستان به قتل رسیدند. در گزارش‌ها گفته شده که استاد یاسر، ملا اسماعیل، ملا شهید خیل و شمار دیگری از قماندانان مهم طالبان در میان کشته شده‌ها شاملند. هرچند سخنگوی وزارت خارجه در مورد کشته شدن رهبران و قماندانان طالب در پاکستان تبصره نکرد، اما رئیس امنیت ملی افغانستان هفته گذشته در مشران و جرگه افغانستان گزارش‌ها در مورد کشته شدن این افراد را تایید کرد و گفت هدف از قتل این افراد صدمه رساندن به پروسه صلح افغانستان بوده است. روی ایجاد کمیته سه‌جانبه با هدف تامین مسئولیت طالبان علاقمند مذاکره با حکومت افغانستان و پیوستن پروسه صلح در حال توافق شده است که حدود 1.5 ماه پیش طالبان گفتگوهایشان را با آمریکا در قطر به حالت تعلیق درآوردند. یکی از شروط طالبان برای اثرگیری گفتگوها با آمریکا رهایی زندانیان آنها از زندان گوانتانامو خوانده شده است. وزارت خارجه افغانستان نیز رهایی زندانیان افغان در زندان گوانتانامو را بالای پروسه صلح اثرگذار می‌داند. جانان موسازای سخنگوی این وزارت موقف حکومت افغانستان را در این مورد چنین بیان کرد:
ما آزادی تمام اتباعی افغانی را که در گواندانامو بازداشت شدن خواهان هستیم، اونها باید هرچی زودتر به افغانستان انتقال داده شوند. دلیلی که ما رهایی تمام اتباعی افغانی را در گواندانامو خواهان هستیم همین است که اونها به باور ما میتونن در پیشبرد پروسه صلح افغانستان موثر باشند.
گفتم میشود تلاش هایی که از چند سال به این طرف به هدف جلب مخالفان به پروسه صلح از حکومت افغانستان صورت گرفته است، نتایج درست در پی نداشته است. کارشناسان افغان یکی از عوامل به نتیجه ماندن این تلاش ها را عدم همکاری پاکستان در بخش موافقت پروسه صلح در افغانستان خوانده و کشته شدن رهبران و قماندانان طالبان در پاکستان را نیز به اداره استخبارات این کشور نسبت می دهند.
از تلاش ها برای ایجاد کمیته سه‌جانبه میان افغانستان، آمریکا و پاکستان جهت مسئولیت طالبان علاقمند به پروسه صلح شنیدید. و ما در این حال مولوی فضل‌الله حنیف که سردسته یک گروه مسلح 60 نفری می باشد و به دولت پیوسته است، می گوید دلیل بازگشت دوباره مخالفان پیوسته به دولت به صفوف طالبان برآورده نشدن خواسته های آنان و مخالفت دولت از وعده هایی که برای مخالفان پیوسته به دولت داده است می باشد و همچنان برخورد نادرست و یا دوگانه نیروهای محلی با طالبان پیوسته به دولت می باشد. توجه کنید به مصاحبه‌ای که دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی با مولوی فضل الله حنیف انجام داده است.
از سقوط طالبان 10 سال میگذشت که ما به زندگی عادی خود دوام دادم. در همین مدت 10 سال که ما بسیار خدمت های چشم دیدی برای ملت خودمان کردیم، اما بایسی مسلمان یک مسلمان ما را یک دفعه پرسان نکرد که تو کیسی و از کجاستی. علاوه از اینکه از ما پرسان نکردن، یک روز هم ما را آرام نبوند. حتی شب اطراف خانه ما گفتن در ماه زمستون ماها کس ما در خانه نبودم، کسک در اغلا و کدونا کس ما کم شدیم از دستی از اینا. حتی از میمون ما بازپرسی کردن کسی میمون کی بود، از کجا آمد و به کجا رفت. یعنی به هیچ وجه ما را نگذاشتن که یک خدمتی عادی برای همین ملتمون بکنیم. در آخر کس بسیار زیاد توهین شد.
کی نگذاشتن؟
امی از طرف حکومت فرزند کسایی میرفتن خدا به حکومت بسیار زیاد نزدیک معرفی میکردن که ما به بالا در قیرمون بسیار یک انسانی خطرناک داریم، یک انسانی مهم داریم، اینایی میخواد که امنیت منطقه را مختل بسازه. خواستن که پیش حکومت خدا مطرح بکنن، بیان کسا جاسوسی بکنن. امی انسان ها ما را وادار ساختن به امی که میگم یک مثال اون است که بتنگ اومد و بجنگ اومد. ما به تکلیف شدیم، دیدیم که از امی زندگی زلت باری که در زیل لرفو که در زیل لرفو فرزند در زی جروب بگذره، امی زندگی که در انسان انسان از روی زمین بودنش بطن زمین برایش بهتر است. ما امیس که یک مقدار وقت از برادرای حکومتی ما فاصله گرفتیم.
چه چیز باعث شد که دوباره برگشتین و چه برنامه هایی دارین؟
وقتی که ما از خانه بدر شدیم الحمدلله ملت همگیش متوجه شد، مردمایی که به ما واقعیت که خدمت های ما را دیده بودن، حرکت های سلجوهانه ما را در مابینشون دیده بودن، اینا همگیشون وعده دادن که شاید اگر مدت زیادی میشد این ملت شهر بزرگ همگیش با ما میپیوستن. و حکومت هم دید که والا همین وضع جغرافیای ولسوال شهر بزرگ خراب است، بعد از او شورای علمای شهر بزرگ با ما آمدن، بعد از شورای ما در زادگاه اصلی ما که قیره رزق میگن تو تعداد 40-50 نفر از مسافرها آمدن، اینا بسیار زیاد اشک ریزوندن، بسیار زیاد گریان کردن، به اینا هم احترام گذاشتیم. ما شرایطی داشتیم، شرایط برای از اینا گفتیم، مقام ولایت و قماندانی امنیه اینا را در جریان گذاشتن، اینا هم پذیرفتن. بعد ما را گفتن که خودت به گوش خودت بشنو. ما آمدم از طریق شب امروی جناب والیس ولی الله ادیب هم صحبتی داشتیم و به امروی قماندان سب امنیه هم با جناب رئیس به شورای سال ابو امان سب هم صحبتای داشتیم. ما گفتیم اینا تو مشکلات داریم برادر، ما توهین شدیم، تحقیر شدیم، این ما از همی خاک شمرده نشدیم. ما اگر همی خاک بوده باشیم، همی آبرو و عزت ما نه، بلکه آبرو و عزت همی مسلمان و علما در نظر گرفته شو هیچ گپی نیست. خداوند صلح خیر گفته است، ما هم صلح می خواهیم، پیغمبر ما هم صلح کردم، ما را بگذارن که در راستای دینمون خدمت بکنیم. این وعده را به ما دادن، باز ما بی امنیتی را نمی خواستیم، پس به وعده های از اینا ما برگشتیم باز به وطن خودمون، تو اینکه در پارو برادرها کاری کرده بتونیم برای دین و ملت ما.
فیلم برنامه شما چیست؟
ما برنامه های داشتیم که پرسان هم کردن در تورال ورایت هم گفتیم که از جمله صدای ما بود که حفظ حیات خودی ما بود. بعد از او در شهر بزرگ یک ولسوالی تقریبا دیم نمبر ولسوالی است، اما از نگاه بازسازی یگانه ولسوالی عقیمانده است. ما پیشنهاد داشتیم که مردم مکملا در محرومیت زندگی میکنن، نه از برای از اونها کلینیک است، نه برای از اونها مکتب است. این خود حتی از همین ملت هم محسوس نمیکنن، به خاطر میگن به هیچ وجه مریض به مرکزی ولسوالی یا به مرکزی ولایت که فیض آباد بگیم نقل بتن نمیتن. اکثر کار باشن مشکلات چون از طریق ولسوالی چواب عل میکنن، یعنی محبت چون مایل رفت و آمد چون به وجوسن و مکاتب اینچین توجه در مکاتب مدارس ما مردما شوه.
علاقمند هستین که پس قدرت نظامی داشته باشیم به عنوان فرماندی یا قماندان امنیه یا قماندان یک قطعه پلیس محلی؟
بله، هدف ما است که ما در انزوا قرار داشت از همین انزوا بدر شویم. ما استعداد الحمدلله کاری داریم که چی در سطح نظامی بوده باشد، چی در سطح ملکی و حکومت همین حقوق ما را در نظر بگیره، ما را در هر بخشی که توظیف بکنه ما آماده خدمت به ملت و به دین ما هستیم.
شما چه فکر میکنین یک سلسله مخالفت هایی که علیه دولت وجود داره و یک تعداد طالبایی که میه به دولت پیوست میشه دوباره برمیگرده، چی علت است که اینا دوباره میرن؟
بله، به خوب نکته شما اشاره کردین. ما قبلا هم معلومات داشتم و بعد از اینکه ما به شورای صلح هم پیوستم، بعضی برادرها به ما گفتن که قبلا اگه خبر میشدیم به خودت میگفتیم که هیچ باید به همین شورای صلح به همین دولت مراجعه نمیکردی، به خاطر از اینکه دولت در وقتی که یک انسان در مخالفت قرار میگیره بسیار خود نزدیک میکنه، یعنی به حیث یک پدر مهربان امراتون صحبت میکنه. وقتی که شما خود به دولت نزدیک کردین، هم صلاح دستاشه خود به دولت تسلیم کردین، هر کدام شما یک پسخند بولاد میزنه دیگه هیچ توجهی نمیشود، حتی وعده هایی که میتن اما عملی نمیشود. باز یعنی شما هم در طاق نسیان گذاشته میشین. همی یگانه کسایی که فکر میکنم دوباره باز دست به مخالفت میزنن، همی وعده هایی که برای از اینا داده میشود همی وعده ها عملی نمیشود، اینا توظیف نمیشوند دوباره، کس به خاطر اعاده همو آبرو استحقاق خود کس اینا دست به مخالفت بزنن.
مصاحبه بود با مولوی فضل الله حنیف، سردسته گروه مصالحه 60 نفری که تازه به دولت پیوسته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسوده قانون مطبوعات افغانستان قرار است تا در روز دیگر نهایی شود. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در این در روز خبرنگاران و رسانه ها می توانند نظریات و پیشنهادهای خود را درباره این قانون به وزارت اطلاعات و فرهنگ بفرستند. شماری از رسانه ها در گذشته انتقاد کرده و گفته بودند که وزارت اطلاعات و فرهنگ در تهیه این قانون تأخیر کرده است. جزئیات بیشتر را از امید مرزبان می شنوید.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا 10 روز آینده مسوده قانون مطبوعات این کشور تهیه شده و به وزارت عدلیه سپرده خواهد شد. سید مخدوم رحیم دیروز بر رادیو آزادی گفت قانون جدید مطبوعات افغانستان برای نظرسنجی در نشریه های دولتی از جمله روزنامه های هواد و انیس قبلا چاپ شدند. در گذشته شماری از خبرنگاران ابراز نگرانی کرده بودند که امکان دارد قانون جدید مطبوعات یک قانون سختگیرانه باشد و فعالیت های آنان را دشوارتر سازد. اما وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در این قانون نظریات، پیشنهادها و نگرانی های اهل مطبوعات در نظر گرفته خواهد شد.
چون 10 روز در روزنامه هم گفتیم که همه وطن دارم، مخصوصا اهل قلم و ژورنالیست های ما، اینا در ظرف 10 روز وطن نظریات خود به ما روان کنه که ما باز به مو کمیسیون تصفیه نظرات اینا را مخصوصا اگر کمک بکنه به آزادی بیان و نهادی نشدنش و او را هم بگنجانیم.
این در حال است که رسانه ها و خبرنگاران افغان بالای وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرده گفتند این وزارت در تهیه مسوده قانون مطبوعات تأخیر کرده است. در جریان تجلیل از روز جهانی رسانه ها در 3 ماه اپریل شماری از خبرنگاران افغان گفتند که حکومت افغانستان در بعض موارد بر فعالیت آنان ممانعت وضع می کنند و مقامات افغان با خبرنگاران برخورد خشونت بار کردند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها در مؤسسه نی در هنگام تجلیل از روز جهانی رسانه ها گفت
از ترافیک روی جاده تا و مقامات عالی رتبه در برابر خبرنگاران برخورد مناسب و شایسته نبوده. ما 77 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در دفتر دیدبان رسانه ها به ثبت رسیده. 48 مورد از جانب منصوبان دولت افغانستان اعمال خشونت شده، مستثنا از قتل و زخمی کردن خبرنگاران.
سازمان‌های جهانی مدافع از حقوق خبرنگاران نیز افغانستان را در میان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران شمردند. اکنون در موجی از این انتقادها بالای حکومت افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ امیدواری می‌دهد که قانون جدید رسانه‌ها زمینه بهتر را برای فعالیت خبرنگاران مساعد خواهد ساخت. اما حتی اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ قانونی را تهیه کند که آزادی کامل رسانه‌ها در آن تضمین شده باشد، این سوال باقی می‌ماند که آیا حکومت در تطبیق 100% این قانون موفق خواهد شد؟
رادیو آزادی. ساعت 3:51 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در نظر دارد از طریق آموزش نرس قابله ها خدمات صحی بهتر را در افغانستان ایجاد کند. این وزارت در مرکز و ولایات کشور امروز برای حدود 300 نرس قابله اسناد فراغت داد. این در حال است که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان شکایت دارند که شمار زیادی از افراد در مناطق دورافتاده افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
وزیر صحت عامه کشور می پذیرد که در نزدیک به 30% مراکز صحی در سراسر افغانستان، مخصوصا در مناطق دوردست و ناامن، حتی یک کارمند زن وجود ندارد. دکتر سریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان، که بر روز یک شنبه در مراسم فراغت حدود 300 نرس قابله در کابل صحبت می نمود، گفت وزارت صحت عامه تلاش می نماید تا مشکلات کمبود کارمندان صحی زن و خدمات صحی را در مناطق دورافتاده حل نمایند و خدمات صحی را برای زنان در آن مناطق مهیا سازند.
ما در مشکلات امنیتی مواجه هستیم، ما در مشکلات محیطی مواجه هستیم. ما حالات را مواجه شدیم که ما یک زوج تشویق کردیم و یک معاش بسیار خوب دادیم با یکی از ولایت دوردست کشور روان کردیم که خدمات ارائه کنه، ولی بعد از یک مدتی او پس آمده و او محل ترک گفته به خاطر از اینکه مشکلات امنیتی هست و اینکه مشکلات محیطی است. با تمام از اینا گاهی وقت خدمات صحی را متضرر می‌سازه و محدود می‌سازه. در حدود 30% از مراکز صحی ما در سرتاسر افغانستان حتی یک کارکن صحی زنانه نداره.
خانم دلیل همچنان در صحبت‌هایش گفت حدود 300 تن از نرس قابله‌هایی که به روز یک شنبه اسناد فراغت به دست آورده‌اند در کابل و ولایت کشور به کار گماشته می‌شوند. به گفته خانم دلیل، آنها تلاش می‌نمایند تا عرضه خدمات صحی را در ولایت دوردست با دادن امتیازات بیشتر برای کارمندان صحی افزایش دهند. با آنکه وزارت صحت عامه از تلاش‌هایشان جهت گسترش عرضه خدمات صحی در ولایت کشور خبر می‌دهند، اما شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌گویند که عرضه خدمات صحی در مناطق دوردست بسیار اندک است که در بسیاری حالات باعث مرگ مریضان نیز می‌گردد. یوسف صابر، یک تن از نماینده‌های مردم کوچی در ولسی جرگه:
مردمی که در اطراف زندگی میکنه خدمات صحی هستن ولی نسبت به نفوس و نمو مناطق هیچ کفایت نمیکنه. در باز کلینیک ها همزمان دو سه مریض در وقت ولادت میایه با کلینیک، وجه یک قابله میباشه و اینمی یک قابله تجهیزات و نمو وسایل کافی نداره که در همزمان تداوی تمام مریضا شود. حتی بعض مریضا زندگی خود از دست دادن.
شکایت ها در مورد عرضه خدمات صحی در افغانستان در حال وجود دارند که وزارت صحت عامه این کشور می گوید در سالهای اخیر خدمات صحی در بسیاری از مناطق این کشور گسترش یافته است. اما به گفته مقامات وزارت صحت عامه دلیل اساسی کمبود عرضه خدمات صحی در مناطق دورافتاده ناامنی هاست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا هم در مسائل بین المللی درنگ به جریان انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه داریم که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه که در آن نامزد حزب سوسیالیست فرانسوا هولاند با رئیس جمهوری فیلی نیکولاس سرکوزی مقابلت میکند جریان دارد. نظر سنجی ها نشان میدهد که نامزد سوسیالیست فرانسوا هولاند از رئیس جمهور محافظه‌کار پیش قدم میباشد. درباره انتخابات فرانسه و نتایج آن همکارم سلطان محمد سرور با دکتر احمد مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در پوهنتون روان فرانسه گفتگوی انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
نظر سنجی ها نشان میده که فرانسوا هولاند نامزد حزب سوسیالیست نسبت به رئیس جمهور فعلی پیش قدم میباشه. به نظر شما این پیش قدمی سببش چیست؟
در فرانسه اولین علت را که میتونیم در این مورد بیان کنیم وخامت اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم فرانسه است که در چند سال اخیر بدتر شده. اما عوامل دیگه هم وجود داره که میتونه آدم بگویه که در فرانسه بعد از 5 سال به قدرت رسیدن حزب میانه رو راست و رهبری آقای سرکوزی نتوانست او شعارهایی را که داده بود با مردم، وعده هایی را 5 سال پیش داده بود با او عمل بکنه. اما در اروپا، در مجموع در همه کشورهای اروپا نسبت وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی همه احزاب حاکم بعد از که به انتخابات در مورد از اونا در کشورهای مختلف صورت گرفته اونا را از قدرت دور کرده مردم، چی در یونان، اسپانیا، ایتالیا، حتی دیروز در انگلستان در انتخابات شاروالی ها این پدیده را ما مشاهده میکنیم.
دکتر سر محترم، پس اگه بگویم که آقای فرانسوا هولاند چی چیزی باعث شده که مردم به او امیدوار شوند؟
به نظر من رای مردم به فرانسوا هولاند در حقیقت به پشتیبانی از برنامه های از او نیست، به خاطر که در برنامه از او همچنان سختگیری های اقتصادی بر علیه مردم مشاهده میشه و فرانسه چاره نیست داره که از او خود کنار بزنه. مجبور است در بودجه خود تجدید نظر بکنه، در مسائل کارمندان دولت را تقلیل بکنه. آنچه که مردم رای میده یک رای اعتراض و توبیخ بر علیه حزب آقای سرکوزی است. و دومی که زمانی که دیگه الترناتیف وجود نداره در زندگی سیاسی، طبعا وقتی که یک حزب حاکم را بر علیهش مردم رای میدن یا تصمیم میگیرن، مجبور به طرف مقابل رجوع بکنن. در غیر از او در بعض سیاست های دیگه تفاوت های وجود داره. من فکر میکنم در آینده فرانسه هم از شرایط اقتصادی اجتماعی کدام تحول بزرگ برش ایجاد نشه، مگر اینکه در برنامه آقای اولان مسئله مذاکره و بعض قراردادهای بزرگی هست که با در بین شورای اروپا صورت میگیره، میخوان با او اساس با او را تجدید نظر بکنن و دوباره مورد مذاکره در بین دول اعضای شورای اروپا او را روش بحث بکنن.
تشکر دکتر صاحب. شما چی فکر میکنین که انتخابات امروز چی تأثیر بر حضور نیروهای فرانسوی در افغانستان و افزای افغانستان خواهد داشت؟
ما بارها گفتیم در مصاحبه های دیگه خودم که فرانسه در افغانستان حضورش بر از هیچ کدام منافع حیاتی فرانسه نداره که نیروهایش در افغانستان حضور داشته باشه. فرانسه بر اساس ماده 5 پیمان اتلانتیک شمالی ناتو با همدردی و همبستگی با امریکایی‌ها در افغانستان رفتن. بنابراین امروز برنامه خروج قوای خارجی ها در افغانستان مطرح شده. آقای اولان مطرح میکنه که در صورتی که او موفق شد و پیروز شد در انتخابات، نیروهای فرانسه را تا آخر سال 2012 از افغانستان بیرون میکنه. اما آقای سرکوزی میگه این نگاه لوجستیک عملی نیست، پس او پیشنهاد میکنه نیروهای فرانسه در 2013 از افغانستان بیرون میشه. به هر صورت من فکر میکنم که فرانسوی ها در صورت که افغانستان اگه بیرون براین با پیروزی آقای اولان در سال 2012، در او صورت امکان داره کشورهای دیگر هم به جز از امریکا و انگلستان بقیه کشورها این تصمیم فرانسه را تعقیب بکنه و نیروهایشان پیش از وقت که در سال 2013-2014 پیش بینی شده از افغانستان بیرون بکنه. در اون صورت یک چالش جدید در مورد امنیت در افغانستان موجود خواهد آمد و همچنان افغانستان یک موقعیت داشت.